أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم اللهم له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح ناخدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. دو نکته رو در جلسه گذشته اشاره کردم. یکی این بود که داستان عصر ظهور و اون واقعیتی که در عصر ظهور محقق می شود تجلی غیب در عالم شهود هست و چیزی فراتر از یک عدالت متعارف سوسیالیستی یا عدالت مکتب رفاه و عدالت مبتنی بر لیبرال دموکراسی و یا حتی یک نوع مدرنیته اسلامی و حتی بالاتر از تمدن اسلامی است. اون چه محقق می شود فراتر از این حرف هاست. عرض کردن شاخصه ها و مشخصه هایی که در معارف ما در قرآن مجید در روایات اهل بیت بیان شده خیلی فراتر از این حرف هاست. یک تحول فراگیر و عمیق و همه جانبه در عالم انسانی و حیوانی و نباتات و جمادات و همه اون چه ما با او سر و کار داریم هست و همه اینها بر محور تنزل حقیقت و تجلی ولایت از آستان وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست که ما از او تعبیر میکنیم به ظهور حقیقت حضرت در عالم ما و با این ظهور عالم دیگری می شود. یکی و نکته دیگری که اشاره شد این بود که همه این تحولات در محور وجود مقدس امام زمان ارواح ناخدا هست. ایشون محور این تحول هستند نه ما در اونجا حضور داریم، سهمی هم برای ما قرار دادن، عبادت ما، دعای ما، توسل ما، تحذیب ما در وقوع این حادثه از این نقش ایفا میکنه، اما نقش اساسی از آن خود حضرت هست. ایشون هستن که عالم رو تبدیل میکنن به عالم دیگری. ایشون خلیفه مطلق خدای متعال خاتم همه اوصیا هستن، وارث همه انبیا و اوصیا هستند و اون چه از عالم بالا آمده و اندکم ما نزلت بهی رسوله و حبتت بهی ملائکته. همه خیرات که خدای متعال به انبیا و اولیا اشتده و همه اون خیرات به نهد جامع در وجود مقدس امام زمان محقق است. بنابراین محور تحول هم خود حضرت است. این هم نکته دوم. یه نکته این رو اینجا لازم میدونم ذکر بشم چون رهزنی شده و گاهی موجب غفلت و اشتباه و اون این است که بعضی تعبیر رو نقل کردن که حضرت وقتی تشریف میارن یعطی به دین جدید. امام زمان دین جدیدی میارن و گاهی هم بعضی بزرگان به صحت و برام شهید متعرض رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن که یعطی به دین جدید معناش اینه که تحریف هایی که در طول قرون بر دامن دین نشسته اینها رو پاک میکنن و این گرد و غبارها رو میذارن. ولی اون چه ما تتبع کردیم مثلا این تعبیر در روایات نیست. یعطی به دین جدید ما در روایات نداریم. حتی بعد یه تعبیر تندی کردن محققین گفتن برای اولین بار کسی که این تعبیر رو به کار برده بهاءالله است در کتاب ایقان که در اونجا اثبات امامت علی محمد باقر رو میکنه. چون میدونید اون خیلی دست خود تو اسلام دیگه تحریف کرد برای اینکه این تحریفات رو توجیه کنه و بگه ایشون امام زمان این شخص این تعبیر رو کرده که یه عطی به دین جدید امام زمان دین جدید میارن پس ایشون امام زمان. این تعبیر در روایت ما نیست که حضرت یعطی به دین جدید. این خیلی بار داره. بلکه در روایت ما شاید به حد متواتر و مکرر آمده که ایشون همون سیره جدشون رو اقامه میکنن. دین نبی اکرم رو اسلام رو دفاع میکنن و تحریف هایی که بر دامن اسلام نشسته اونها رو رفع میکنن. بله این تعبیر در روایت ما هست. این تعبیر ولی بین این دو تعبیر خیلی فاصله هست. یعطی به دین جدید با این تعبیری که از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند عبدالله بن عطا قال سألت ابا جعفر علیه السلام فقلت اذا قام المهدی علیه السلام البته لقب حضرت من روایت است به ای سیرت یسیر فی الناس با کدام سیره عمل میکنه در بین مردم؟ سیره کیو اعمال میکنه؟ چون میدونید وقتی امیرالمومنین علیه السلام آمدن مردم گفتن کتاب و سنت و سیره خلفا حضرت هم کتاب و سنت بله همون سیره اونا نه من به سیره خودم عمل میکنم. به ای سیرت یسیر به ناس فقال یهد مما قبله کما سنع رسول الله صلی الله علیه و آله و در دوره های قبل اتفاق افتاده اونها رو منهدم میکنه کمانی که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همین کار کردن. بدعت ها رو که بر دامن ادیان توحیدی نشسته بود همه اون انحراف ها رو برداشتن و یستأنف الاسلام جدیده. اسلام رو از نو بنا میکند. این غیر از یعطی به دین جدیده همون اسلامه. اسلام رو از نو بنا میکند. این تعبیر تبدیل بشه به یعطی به دین جدید. اون وقت بعد این یعطی به دین جدید گرفتن حولش تنیدن یعنی معانی گفتن شاهر هم آوردن گفتن حضرت وقتی تشریف میارن خب همه عالم رو میخوان مسلمان کنن. مسیحی ها که نمیشه با زبان اسلام و با ادبیات ما و با نماز و روزه دعوت کرد. اونا هم دور و بر حضرت جمع میشن. دیگران هم همه عالم رو حضرت دعوت میکنن. اولیاء طاغوت رو برمیدارن این زلال و ظلمت رو برمیدارن فطرت ها آزاد میشه همه رو دعوت میکنن. درست هم از واقعا همیشه حضرت رفتیمیان امام زمان همه هستن و همه آدم رو دعوت میکنن. همه دور حضرت جمع میشن همه نورانی میشن عقول کامل میشه. این درسته و از این استفاده کردن گاهی که پس فرمده اون دیدی که حضرت میارن این بدن دین مبتنی بر شریعت و ایدئولوژیک و اینا نیست. معنویت نیست. یه دینه که انه او حد اقلی است یا آداب حد اقلی است. اصلا نیست. برای شما اینقدر روایت داریم حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، همون اسلام حضرت احیا میکنه و اونم هم توبیه هم دلایت و هم شریعت، شریعت کامل داره. به این که دعوتتون جهانی به معنای این که دارای یک شریعت مدرن و کامل است منافاتی با این نداره، معنایی نیست که شریعت نداره، یه معنویت مبهم همگانی، یه معنویتی که در همه جوامع هست، این نیست. دیدید بعضی از این رو به یک معنویت مبهم برمیگردونه، دیگه این حد اعلی، این یه سکولاریسم پنهان نوشتن که انه و حضرت رفته میانه که این به معنویت حد اعلی میگردن، اینجوری نیست. این منافات نداره که حضرت شریعت دارن، شریعت اسلام پا میکنن دقیق، اما با یه تدریج و با یه طی زمان کما اینکه خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی آمدن و اسلام رو به پا کردن در دوره ایشون که شریعتی نبود، حتی توحیدی نبود، از قول لا اله الا الله طفله شروع کردن، ولی آرام آرام این حقیقت رو بحث کردن به همه ساحت های زندگی، اینجوری عبادت کنید، اینجوری معاشرت کنید، اینجوری معامله کنید، اینجوری با دنیا ارتباط برقرار کنید، با کفار نسبتتون چجوری باشه، با اهل کتاب چجوری باشه، با مسلمان ها چجوری باشه. اینطور نیست که این شریعت در کار نبود، ولی آرام آرام شریعت آوردن. این که دعوت حضرت جهانی این معنیش نیست که این شریعت ندارد، یعنی از اولی بعضی حالا از این هم باز جلوتر رفتن حول این حدیثی که از کرم اصل شما تو منابع پیدا نکردیم یعنی که دونی زدید تنیدن که آقا این روحانیت شیعه بوده که تو طول تاریخ این در دین و دینداری و مشکل کرده، این حرفایی که اینا زدن حول یه نماز اینقدر بحث کردن اصلا اینجوری نیست، ما ساده این کار رو کرده. دعا من 40 سال دارم احکام حج از شما میپرسم تمام نشد. حضرت اون خانه که قبل از خلقت آدم مرجع ملائکه بوده پیداست احکامش به اینجوری تمام نمیشه، یه دونه حج اینقدر احکام داره. پس بنابراین اینجوری نیست که روحانیت تنیده و از خودش در آورده و اتفاقا یه جا رو حجیت تمرکز شده تو فرهشیه بوده، بیش از همه جا حتی بیش از کلام و عرفان و فلسفه رو حجیت تکیه کردن روحانیت. بنابراین این که ما یه حدیث رو، حدیثی که مجعوله، ما که پیداش نکردیم، حالا یه همی پیدا کردن در یقانه، نمیگم یقانه افتر یا ها، نه کتاب دیگر، اگر یه جایی پیدا کردن در مجامع حدیثی ما ما تسلیم میشیم. از کردم این تعبیر از یستن پر اسلام جدیدن این درست ما هم قبول کردیم به خاطر اینکه معتقدیم اسلام تحریف شده. مکرر این را از کردیم که بگم آن ما اسلام توحید ولایت شریعت لذا کثیراً وقتی صحبت از دین حق و اسلام در روایات اهل بیت تفسیر شده به ولایت امیرالمومنین. و بعد از ارسل رسوله بالهدى و دین الحق فرمود دین الحق امر رسوله بالولایت الوسیلیه، حضرت رو مأمور کردن که مردم رو به ولایت امیرالمومنین هدایت کنن و کردن این کار. یا ان الدین عند الله الاسلام، فرمود خب تسلیم لعلیه به ولایت. این تحریف در اسلام واقع شد در صدر اسلام که این حلقه اتصال توحید به جامعه رو، به زندگی ما رو، حلقه اتصال همه حقایق رو به ما، این رو از این بسط برداشتن، میخواستن رابطه مردم با این بیت النور دارالحکمه بیت النبوه اینو بحث کنیم. دین بشود توحید و شریعت، وقتی شما این حلقه اتصال رو برداشتید نه شریعت شریعت است نه کسی به توحید میرسد، اتفاقا هم یک اتفاق افتاد. مسلک های فراوانی صحبت از توحید میکنن ولی تهش خدا خبری نیست، خیلی هم شریعت رو سخت میگیرن ولی حالا این یه بحث پردامنی است. این مسلک های اسلامی به تعریفی که برای ایمان کردن، ببینید از افراد و تحریفی که پیش آمده تو مرز ایمان که بعض ایمان فقط به فروض از تعریف کردن میدونید اگر کسی گناه کبیره کنه میگن کافر شده، بعض این مرز کلن فروض رو برداشتن کردن، یه معنویت مبهم، همه یا به خاطر این بود که این حلقه اتصال شریعت و توحید که ولایت برداشته شد. اگر یستعلق الاسلام جدیدن یعنی این اسلام منهای ولایت اسلام نیست. این را حضرت از نوع احیا میکنن، بپا میکنن. این باطن اسلام که تحریف شده، حذف شده، این باطن رو دوباره جاری میکنن. حقیقت دین همون ولایت حق است که در عالم جاری میشه. شریعت مناسک جریان ولایت در زندگی است. تمسک به شریعت مناسک تمسک به ولایت حقه و مناسک توحید و پرستش هست. لذا به یک معنا یستعن پل اسلام جدیدن، این اسلامی که تحریف شده از نو حضرت بنا میکنن، همون اسلامی که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درسته در باب ظهور که یک تحول همه جانبه در عالم اتفاق میفته که فوق این مقیاس هایی که ما صحبت میکنیم و تصور میکنیم، برای ما فعلا قابل تصور هم نیست. شبیه بهش که ما نمیتونیم حتی تصور کنیم در اونجا چه خبره. ولا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کسی نمیدونه خدا تو بهش چه چشم روشنی هایی برای اولیای خودش مخفی کرده. حقایقی در اصل غیبت ظهور پیدا میکنه که الان در اون مخفی است. لذا عرض کردن اولیا برمیگردن با سر میان تو رکاب امام زمان رجعت میکنن که ده شد لعبلغ من طاعتک مرادی و اشکی من اعدائک فؤادی. در اون زیارتی که در اذن دخول فرجاب آمده این درخواست میکنیم که اگر من از دنیا رفتم خدای متعال منو برگردونه، شما واسطه بشید. لأبلغ من طاعتک مرادی، به مراد خودم در طاعت شما برسم. تا به حال طاعت واقع نشده، طاعت به ظهور فرشت. اون موقع معنی ولایت و طوق و تبعیت طاعت معنا میشه و اون موقع آثار و برکات این طوق و طاعت در عالم ظاهر میشه. پس این یک نکته محور این همه این حقایق هم محور شما. این که بعضی ها روشن فکرها تحریف کردن، گفتن ظهور یعنی همین مسیری که جامعه جهانی داره میره، این زندگی اقلایی خودش ظهوره، خود ماها ظهور رو میسازه. اینجوری نیست، ظهور رو حضرت میسازن، این مسیر جریان تجدد هم نیست. این بدترین تحریف اصل ظهوره که ما ظهور رو به مدرنیته تعریف کنیم و بگیم بشر عقلش کامل میشه، محتاج میشه. اون عقلی که کامل میشه این نیست، اون با امام عقل کامل میشه. همون امام وقتی میان عقل رو کامل میکنن، این که تا قبلش نیست. پس این تحریف ها قطعا باطل هست. و اما نکته دیگری که در باب ظهور ما باید بهش توجه کنیم که نکته بسیار مهمی است و در باب انتظار، این است که انتظار یک روی کرده به زندگی است. یک عمل در عرض داره یه اعمال نیست. این طور نیست که من نماز میکنم منتظرم هستم، روزه میگیرم منتظرم هستم، زندگی میکنم منتظر هستم. نه، یک روی کرده، یعنی زندگی خودمون رو مبتنی بر انتظار بنا کنیم. معاش خودمون رو، معاد خودمون رو، همه زندگیمون، خانوادمون معطوف به عصر ظهور باشه. گویا همه کار رو میکنیم به گونه زندگی رو بنا میکنیم که به عصر ظهور ختم بشه. این اتفاقی که به شکل معکوس در دوران جدید در دنیای غرب اتفاق افتاده، در این تحول به قول خودشون نوزایی، اون چه اسمشون نوزایی میگذارن، روشنگری میگذارن، اتفاقی که افتاده این آمدن یه آرمان شهرهایی به جامعه های آرمانی بریده از هدایت های آسمانی و مفاهیم مقدس و ارزش های قدسی و بریده از انبیا، یه جامعه آرمانی زمینی سکولار تعریف کرد. بعد همه زندگی رو آرام آرام معطوف به اون جامعه طراحی میکنن، معطوف به اون جامعه آرمانیشون مهندسی اجتماعی میکنن و سبک زندگی رو مبتنی بر او بنا میکنن. همینطوری که اون جامعه آرمانی اونها یک رویکرد هست و همه زندگی جدید رو تحت تأثیر قرار داده و بر حول اون تنیده شده دانش‌های پشتیبان درست شده، تکنولوژی و سخت‌افزارها درست شده، نرم‌افزارها درست شده، مهندسی اجتماعی کردن و حتی اخلاق انسان، عاطفه انسان، رفتار شخصی انسان رو مبتنی بر اون آرمان شهر از نو بازسازی کردن، انتظار معناش این انتظار یک رویکرده. همه زندگی ما سراسر میبایست بر اساس انتظار شد، یعنی اثر ظهور افق زندگی ما قرار بگیره، رفتار شخصی و اجتماعی و حتی تاریخی ما معطوف به اثر ظهور باشه. این معنی انتظار است. این که در بعضی روایات منتظر رو تعریف میکنه الحابس و نفسهو علینا، منتظر اون کسی که خودش به حفظ برمان کرده، وقت برمان کرده. میدونید شما وقتی یه زمین رو وقت میکنید برای حسینیه دیگه میشه الالعبت حسینیه، نمیشه کار دیگه درسته. منتظر یعنی کسی که خودش وقت امام میکنه، همه یه زندگیش قول امام که میگیره. جامعه منتظر یعنی جامعه که معطوف به اثر ظهور همه چیز خودش رو میسازه. به این حتما باید که همه جا جاری بشه، در زندگی فردی ما، خانوادگی ما، اجتماعی ما، در شنوب همینطور، روابط سنفی ما، در ارکان جامعه باید جاری بشه. حوزه ها باید معطوف به اثر ظهور خودشون رو بازسازی کنن. دانشگاه هم همینطور، دستگاه های اجرایی به حکومتی همینطور، دستگاه های کلان نظام تا زندگی فردی و خصوصی ما باید همش معطوف به اثر ظهور باشه. یک روی کرده اونم نه روی کرده فرد، بعضی ها فقط اصل ظهور و انتظار رو به معنی یک روی کرده فردی میبینن و میگن افراد به صورت جزیره های مستقل باید معطوف به اصل ظهور با انتظار خودشون رو بسازن، تربیت کنن به اصل ظهور. این فقط این نیست، هم یک روی کرده همه زندگی رو باید بکشونه، هم در زندگی فردی، هم در زندگی اجتماعی، هم حتی در زندگی تاریخی جامعه شیعه باید این هم جاری و ساری بشه. و نکته دیگری که قابل تأمل است اینه که این روی کرد هم میدونید تفسیر شده در طول دوران انتظار شیعه، گاهی تفسیر شده به احتراز، یعنی انتظار رو روی کرده انتظار رو احتراز گرفتن که شیعه باید خودشو قاطی نکنه با این حکومت‌های طاغوتی، خودشو کنار بکشه، زندگی مستقلی برای خودش تعریف بکنه و دامن بکشه از سیاست و مدیریت اجتماعی و خودشو آماده کنه برای اصل ظهور. فقط انتظار به احتراز یا گاهی مکتب احتراز، حاشیه نشینی، کنار گیری، خلوت گزینی تعریف کردن. البته روایات هم داریم که گاهی در بعضی زوایا هم اینو تاکید میکنه، میگه یه جایی شما فرق خونت هم باشید درست هم هست، یه جایی هم که برای نجات از فتنه لازم هست. بعضی مکتب انتظار رو این روکرد و روکرد اعتراض میتونن، یعنی زیر بار نرفتن، مقترض شدن، درگیر شدن. انتظار به معنی درگیری میدونن، میدونید انتظار به معنی مکتب اعتراض نمیتونی کرده، طرفدارانی هم داشته از روشن فکرها و خیلیش. یک روی کرده دیگه است روی کرده جامعه، روی کرده سازندگی، هم درش احتراز هست، هم اعتراض هست، هم اقدام مثبت. ما حتما میبایست به این معنی احتراز بکنیم، یعنی به سادگی زیر بار تدبیر و مدیریت دشمن نریم. اگر ما تدبیر و مدیریت دشمن رو بر زندگی فردی و اجتماعی خودمون قبول کردیم و پذیرفتیم، دیگه معطوف به اصل ظهور حرکت نمی کنیم، اونها جامعه رو میبرن به اون سمت سوی جامعه آرمانی خودشون، میبرن به سمت توسعه تعریف شده خودشون. بنابراین به یک معنی باید به شدت ما احتراز بکنیم، یعنی از پذیرش ولایت اولیای طاغوت و مدیریت اونها بر عرصه اخلاق، رفتار، تفکر، اندیشه در مقیاس فرد و جامعه باید احتراز بکنیم. حتی زیر بار ما که گاهی افراطی به همون میگن، زیر بار دانش اونها هم نه، ما که اینجوری معتقدیم زیر بار تکنولوژی اونها نریم. گاهی بالا میگه اینا خونرو هم قرصتیز هم. نه ما شیطان ستیزیم، ما قرصتیز نیستیم. اونجایی که شیطان نفوذ کرده در فرهنگی تمدن ساخته با ضرورت حضور شیطان تو تمدن مخالف این که بخواهر مخالف باشه، با ولایت اولیاء طاغوت مخالفیم، قرآن هم مخالف. بنابراین قبول بدیم زاویه ای از انتظار و روی کرده انتظار احترافه، نباید زیر بار توافیق بریم چه بنی امیه و بنی العباس باشن چه مستقبلین کنونی آمدن باشن. این جزی از ارکان انتظار مبارزه منفی کردن، زیر بار نرفتن، یه جاهای دامن کشی و احتراز، این لازم هست. حالا اینو نمیخوام به این کیفیت تأیید بکنم، این که میدیدید بعضی از بزرگان ما وقتی مظاهر تمدن غرب میامده به راحتی زیر بار نمیرفتن، به راحتی بعد رو قبول نمیکردن. حالا بعضی وقتی این حرفا رو میزنی خیال میکنن اینا مثلا کفر داری میگی، تکنولوژی این کار کنی و خدا رو انکار کردی. نمیرفتن زیر بار. چرا نمیرفتن؟ چون همین لوازمشو میدیدن، میدونستن این تلویزیون، این برق، اینا اینی که ما نگاه میکنیم نیست، یه عقبه داره، عقبه هاش هم میان. اینی که در دوره سازندگی میان بعد دوران اصلاحات هست. نظر کنید تو دوره اصلاحات من یادم یکی از این تئوریسین های اصلاحات حرفی که غربی ها میزنن این حرف رو میزنن، گفت چطور میگید اصلاحات آمده تو کشور ما؟ هنوز تو کشور ما علی یا زبزاره یا زبزاره خدا نمورده است. این حرف غربی هاست دار. گفتن تو عرصه زندگی اجتماعی باید خدا بمیرد، اگه خدا دخالت کنه که بگه اصلاحات نیست. میفهمیدن عقبه این بازسازی، عقبه اقتصاد لیبرالیستی سیاست لیبرالیستی، اخلاق لیبرالیستی، اینو خوب میفهمیدن. مبارزه منفی میکردن، زیر بارش میکردن. این یه بخشی از نتیجه، یعنی هر برنامه برای ما ریختن در راحتی قبول نکنیم، ما قبول کردیم. الان قلبوی خوراکمون، پوشاکمون، مسکنمون، حتی ازدواجمون، طلاقمون، اشتغالمون، تحصیلمون همون قلبوی جهانی غرب شده. کجاش با انتظار میسازه؟ دانشمون، تکنولوژیمون، ساختارهای اجتماعیمون تو شکل کلام به شدت متأثر از جریان تجددی که خودشون با صدای بلند میگن، با صدای رسا میگن، میگن رکن این تمدن سکولاریسم است. یعنی عرفی کردن زندگی، زمینی کردن زندگی، اتکای به عقلانیت خود بنیاد به استغناء از رنج در عرصه مدیریت اجتماعی، ما از ارکان این تمدن. پس پیداست یه زاویه انتظار حتما زیر بار نرفتن، احتراز کردن، شانه خالی کردن، نپذیرفتن ولایت اولیای طاغوته. یک زاویه دیگرش اینه که انسان باید درگیر بشه، یعنی نه فقط زیر بار نره، با یک برنامه‌ریزی تعریف شده، معقول، سنجیده، تاریخی درگیر بشه. در واقع روی کرده انتظار، روی کرده نبرد دائمی همه جانبه با پرچمداران مادی است، با نظام استکبار، چه در شکل بنی امیه ظهور پیدا کنه یا بنی العباس، چه در شکل مدرن فرقی نمی‌کنه. زیر بار این استکبار نرفتن، درگیر بودن، نبرد طراحی شده معقول رو متناسب با شرایط دوران ادامه دادن رو میرد که از ارکان انتظار. حتما بی‌تردید در روی کرده انتظار اعتراض و درگیری و جنگ دائمی و همه جانبه متوقف کردن به شکل معقول، به شکل حساب شده. این هم یکی از ارکانش. و اصولا رسیدن به یک صلح پایدار جز از بستر جنگ همه جانبه حاصل نمیشه. یا کفار باید ما را هر سکانه تا یه صلح پایدار درست بشه، یا مؤمنین باید بساط کفر رو تو عالم جمع کنن تا صلح پایدار در قرار بشه. بین صلح و بین کفر و ایمان صلح آشتی معنی هست. البته با یک منطق عاقلانه و با یک شیوه مدبرانه، ولی همه اینها مقدمه یک سازندگی است. ما باید یک جامعه تاریخی و آرام آرام بسازیم، زیر بار اونها نریم، دارمن با اونها درگیر باشیم، چون اگر شما درگیری با اونها رو تعطیل کنید اونها با شما درگیر میشن. ولن تقوا انکل یهود و ولن نشارا حتی تتبع ملتهم. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم دشمنان ما از تو راضی نمیشن تا آیین اونا رو بپذیری. این یهود و نصارا اگر آیینشون رو قبول کردی یهودی شدی از تو راضی میشن، تا یهودی نشی از تو راضی نمیشن. اینطور نیست که اگر ما کوتاه آمدیم اونها کوتاه بیان، ما هم کوتاه بیان اونها کوتاه نمیان. دست از جهان گشاییشون بر نمیدارن. انفاق که نماد این استشوار تاریخی دست از مدیریت جهانیش برمیداره. مدعی مدیریت جهان، مدعی ایدئولوژی و ایدئولوژی جهانیست، مدعی باید حاکمیت جهان در دست او باشه. ما کوتاه بیان که اونا کوتاه نمیان. بنابراین یک درگیری دائم هست، اما این دامن کشیدن، زیر بار نرفتن، کفر به طاغوت و درگیری با طاغوت و نظام مادی استکباری، این مقدمه سازندگی است. باید در دل این درگیری یک جامعه رو آرام آرام ساخت، بالا آورد به نام ما، تا آرام آرام عصر ظهور نسید. و اتفاقا روی کرد موحدین در طول تاریخ در مقابل فرائنه و روی کرد شیعه در طول تاریخ تشیع تا کنون و در دوره غیبت، حتی در دوره قبل از غیبت، ظهور ائمه علیهم السلام، ائمه ارجاع میدادن به اصل ظهور، روی کرد انتظار بود. چون دوره‌ای که شیعه یک جامعه، یک جمعیت، یک جامعه پراکنده در دنیای گسترده اسلام امروز در جغرافیای گسترده بوده، چه از اون روزی که امام رضا اربعین خدا هجرت کردند و این منطقه رو تبدیل کردند به منطقه و جغرافیای تجمع دوستانشون و شیعیانشون، تا اون دوره‌ای که پادشاهی صفوی شکل گرفته و بعد پادشاهی دوره قاجار و بعد مشروطه، مشروعه، بعد جمهوری اسلامی، به نظر ما همه اینها رویکردش رویکرد انتظار بوده. این که بعد یا تلقیشون اینه تازه حالا یه چیزی رو کشف کردن و باید رویکرد انتظار باشه، همه چیز بر اساس حرف جدیدی نیست، حرف هزار چند صد ساله جامعه شیعه است و جامعه شیعه بر همین محورم شده. کی بوده شما تو تاریخ رویکرد انتظار رو تو زندگی شیعه نبینید؟ از اون موقعی که دوره مبارزات پنهانیشون بوده تا دوره کنونی ما، در همه این ادوار جسد که این خط رو ببینه، ببینه منتظر بودن، نه زیر دولت، زیر بار دولت عملی رفتن، نه زیر بار دولت عباسی رفتن، به یک معنا زیر بار دولت عثمانی نرفتن و کار خوبی هم کردن، خیلی کار خوبی کردن، نرفتن زیر بار. این معنیش همون انتظاره. و یک جامعه دیگری با یک ارکان دیگری ساختن، البته پیداست هیچگاه اون چیزی که در دوره صفویه یا قاجاریه یا امثال اینها میگذشته یک جامعه دینی که ما میخوایم نبوده، ولی سمت و سوی شیعه در سمت ظهور بوده. نگاه فلسفه تاریخی داشته باشیم، چطور اون بی‌انصافا وقتی نگرش فلسفه تاریخی دارن دوره بردهداری دارن یه دوره رو به شمال به حساب میارن. ما تو نگرش فلسفه تاریخی خود رو جایی کنیم اون جامعه آلمانی اصل ظهور باید همه جا باشه، تا نباشه دیگه این جامعه جامعه قابل قبول نیست، اینطوری نیست. شما یه مسیر تاریخی رو ببینید که آرام آرام داره جامعه شیعه شکل میگیره. واقعا شیعه هم احتراز میگرده، هم درگیر بوده و اعتراض میکرد، هم خودشو میساخته. از همون آغاز، از فردای صحیفه تا الان به یک حرکت رو پیش بسته، برمدار محسنی هم بده و افقش هم اصل ظهور بوده، یعنی روی کردش روی کرده انتظار بوده و با این روی کرد زیر بالا هیچ کس نرفته، قبول نکرده جریان صحیحه رو، قبول نکرده جریان بنی امیه و بنی عباس و دولت عثمانی و نظائر اینها رو، آرام آرام خودش رو ساخته. در عین اینکه روی کردش هم با جامعه اسلامی با درون دنیای اسلام حتی کلمقدور روی کرده برادری روی کرده حبت این مناسب نداره. همینوی ما هر دو رو به ما تعلیم کردن، هم گفتن در نماز جماعت اونا حضور پیدا کنید، نمازتون هم درست آدم نمیخواد، هم گفتن زیر بار حکومت بنی امیه و بنی عباس نرید، هر دو هم شیعه عمل کرده، هم اعتراض میکرده هم احتراز و اجتناب میکرده هم خودشون میساخته، حرف جدیدی نیست. و مهمترین رویکردی که شیعه در اصل غیبت داشته و با همین رویکرد از فتنه عبور کرده، فتنه تجدده. این فتنه تجدد خیلی فتنه عظیمی است. این فتنه دین زدایی از زندگی بشر و آلمان شهرهای مادی رو پیش روی بشر قرار دادن و همه حیات بشر رو بر محور اون آلمان‌های مادی ساختن، یک تمدن فراگیر همه جانبه مبتنی بر دنیا پرستی که معبدش دنیاست بپا کردن و بعد این رو تبدیل کردن به یک سبک جاری در زندگی همه جامعه جهانی، بزرگترین فتنه. و شیعه با همین روی کرده انتظار در مقابل این فتنه مقاومت کرده. شما ببینید وقتی جریان تجدد در قالب انتقال تکنولوژی و بعد تحول سیاسی در دوره مشروطه تو کشور ما آمده، ببینید جامعه شیعه زیر بار مشروطه نه، در نهایت اینی که دنبال کردن مشروطه مشروع است، یعنی سلطنت رو اگر قید میزنیم قید به شریعت میزنیم، یعنی این سلطنت فقط مقید بشه به آرا و احوا ما، سید از سلطنت به مشروطه بعد مشروطه به جمهوری مال سکولار هاست، این برنامه غرب، سیدی که در کشور ما در دنیای شیعه واقع شده از سلطنت به مشروطه مشروع، از مشروطه مشروع به جمهوری اسلامی، این واقعیت سیده، این همون مکتب انتظاره. انقلاب اسلامی که تنها انقلاب در مقابل جریان تجدد در رنسانس است در قرن‌های اخیر، همه انقلاب‌های دیگه اکتبر، انقلاب کبیر فرانسه در بستر همون جریان رنسانس اتفاق افتادن، یعنی جریان سکولاریسم. تنها یک انقلاب حقیقی است که در مقابل اون جریان عالم پرچم برداشته و مدعی حضور دین در سرنوشت اجتماعی انسان و تقید سعادت به دین هست، هم یه دونه انقلاب اینم اتفاق افتاده، اونم در دورانی که مدعی بودن ما داریم به دروازه‌های تمدن نزدیک میشیم و وارد دروازه‌های تمدن میشیم، کاملا مدرن میشیم. در این دور یک موج عظیم بر محور عاشورا برای این جریان اتفاق افتاده. این اگه بارون کرده انتظار نیست پس چیه؟ بدونی جریان تجدد جریانیست که اکثر هر دو طرف حرفشون همینه، همشون میگن آقا دین باید پس بشه، تعبیر صریح نست کردن من یعظم الله میگن در قرب در دوران مدرن در عرصه حیات اجتماعی خدا مرده، علی یعظم الله پناه رو برده. این ادبیات رسمی اوناست، اینی که مترجمین ما اون ادبیات رو ترجمه میکنن و همون رو به زبان میارن، این حرف خود اینا نیست، حرف اون وریاست. راست هم میگن واقعا اون رو دنبال این بودن که خدا رو حس کنن، خدا رو یک اعتقاد، به خدا رو یک اعتقاد، یک ترحم، یک پندار، ما رو دوره پندارگرایی میکنن. این حرفا رو تو کتابای رمانشون نمینویسن، تو کتابای جامعه شناسی و روان شناسی و کتب علمیشون این حرفا رو میزنن. برای دین یه دوران تعریف میکنن، میگن دورانش گذشته، قبل از دوران دانشه، و قبل از دوران رشد عقلانیته. در مقابل این جریان یک انقلاب عظیم در دنیا اتفاق افتاده، این اگه انتظار نیست چیه؟ حالا بعضی خیال میکنن تازه حالا ما باید روی کرده انتظار نه شیعه روی کرده انتظار داشته و با همین روی کرده انتظار در مقابل جریان‌های انحرافی هم مبارزه منفی کرده، هم مبارزه مثبت کرده، هم بازسازی کرده، هم احتراف، هم اعتراف، هم سازندگی داشته. ساخته آقا را الان ادراکی که تو جامعه ما از اسلام و دین و دینداریت با 50 سال قبل نمیتونی مقایسه کنی. یعنی امروز جامعه ما دینداری به معنی حضور دین در عرصه اجتماعی میدونه. اگر یه جایی اعتراض میکنن به مسئولین ما جامعه ما، میگن تو جامعه ما این خطا نباید باشه. ما بیش از این توقع داریم، توقع داریم عدالت اسلامی اجرا بشه. این معنی درک وجدانشیه، ارتقای وجدانشیه، رشد در فهم از دین و بندگی و خداپرستی، به این همش با روی کرده انتظار. پس این هم نکته بعدی که روی کرده انتظار یه روی کرده تازه نیست که بعضی ها پیوست کردن خیال میکنن کشف کردن، میخوان کشف اخترام به نام خودتون ثبت کنن. بعد همه تاریخ شیعه رو گاهی متهم میکنن که اینا روی کردشون انتظار نبوده. البته این هم عرض بکنم این رو ما باید این تقصیر رو همه شیعه در طول تاریخ بپذیرن که ما در عمل کرده به مکتب انتظار کوتاهی کردیم. ما وظیفه‌مون رو حالا روایاتش هم بر می‌خونم اجتماع بعد اونچنان که از ما متوقع بود منتظر بود امام زمان انتظار داشتن انجام ندادیم. این محل بحث نیست. هممون در طول تاریخ کوتاهی کردیم در روی کرده به امام. حالا این کارم عرض می کنم کجا اتفاق افتاده. جریان حوادث تاریخ حتی شیعه رو هم غافل کردن. ما اضطرار خودمون رو به امام نفهمیدیم. اون چه در عقل ظهور اتفاق می افته اینه که مؤمن وقتی عقلش کامل شد خودشو مصفر به ولیش می بینه. بهش اختیار دادن، میتونه با اختیار خودش عمل کنه، اما هر تصمیمی میخواد بگیره خودش مستر میدونه به ولیش. نفس میخواد بکشه خودش مستر. این که در باب سلمان نقل میشه وقتی دنبال امیرالمومنین میره یه رد پا بیشتر نمیمونه، یعنی نگاه میکرد ببین حضرت پاشون کجا گذاشتن، همین همونجا میذاره. این چیه؟ درست مثل آدمی که توی میدان مین پیچیده داره حرکت میکنه دنبال راهنما چجوری راه میره، میگه معمون تر اینجا جای پایروس، همونجا جای کافیه. ما بیش از هر چیز محتاج به امام، چون میخوایم به خدا برسیم و هیچ نعمتی خدا به ما نداره مثل امام. فرمود نه این ما هست، نحن النعمه التي انعم الله بها على عباد، از امیر المؤمنین علیه السلام نشده به ما یفوز و من فاز یوم همه فائزین در قیامت دنبال ما را هستند. انسان مؤمن، انسان منتظر حقیقی، انسانی است که اگر یک نفس زنده بمونه نمیدونه این نفس رو بدون امام چگونه باید پایین داره. انسان به یه مرزی از ایمان که میرسه نقدش با امام میزنه، پلک چشمش با امام میزنه. همینطوری که امام در اسمت خودش اینجوریست، محال و مشیت الله، لن یشاء الا ان یشاء الله، ما ینتقو عن الهوا، جز با وحی حرف میزنه. بعضی ها حتی اینجوری گفتن، گفتن ما ینتقو عن الهوا و الا وحی و یوها. اگه از این وجود مقدس اسمش هم بپرسید بگه اسم من چیه، بپرسید یا رسول الله اسم مبارک من چیه، میگه محمد. این هم که ما این بسید الله معنی اسمت کلی همینه، معنی تحت ولایت بودن همینه، معنی این که کنت سمع او بسر او، این دیگه حد اقل حدیث قرب نوافل مستاق اصلا به شریعت رو وحیده بیشن دیگه. کسی که خدا گوش و زبان و دست اوست، این هر کاری بکنه خداییست. در هر نفس، در هر کلمه‌ای که میخواد بگه خودشون مستر میدونه که هدایتش کنن، که هدایتش کنن. انسان منتظر، جامعه منتظر باید به یه جایی برسه که هر اقدامی میخواست بکنه خودشو مستر به هدایت بیدید. اصل زمور هم همینجوره. لذات که ولایت امام در سراسر قواشون جاری میشه، تو خودشونو مستر میبینن. این استرار به امام در همه حیاتشون جاری میشه. من اینو قبول دارم، این اعتراض به ما وارده که ما شیعیان ما هم تحت تأثیر دیگران قرار بگیم. اگر این میگفتن آقا علم در خونه ماست جای دیگه نمید، ما طبقه مرجع درست کردیم. اینجا اصلا نمیخوام مرزبندی بکنم ها، میخوام قفلت های ما رو بگم. دنبال فیلسوفان یونان رفتیم بدون تا شیعه مستقنی بود. این بیت الحکمه ها شیعه نیورد، اینا رو هارون و مأمون آوردن. رفتیم البته بهش تصرف کردیم، البته داروی کرده به امام زمان بود، البته تسلیم اونا نشدیم، ولی بالاخره منفعل شدیم، تأثیری رفتیم. اینا غفلت های ماست. حالا اینا بمونه، هم بدنی جامعه، هم حواس جامعه، حتی حوزه های شیعی ما نمیخوام بگیم 100% بدید به خودشون عمل کردن. همه را بود داریم کوتاهی کردیم، تفسیر داشتیم و باید هم جبران بکنیم. اما معناش نیست که این روی کرده انتظار تازه این روز پیدا شده یه عدهی دارن به اسم خودشون سندش سخت میکنن، مکتب داشت درست میکنن. نه، آجوری بوده و تو طول تاریخ هم ما اینجوری بودیم. عبورمون از جریان بنی امیه و بنی عباس و دولت های بعدی فاسد و بعدم از جریان تجدد و تسلیم مدرنیته نشدن و در مقابل این جریانی انقلاب عظیم اجتماعی را انداختن با روی کرده انتظار بود. و نکته دیگری که انشاءالله اینو بعد عرض میکنم این که همه این تحولات هم بر محور دستگاه فقاهت بوده. ما یک شخصیت های حقیقی به نام فقها و روحانیون شیعه و عالمان شیعه تو طول تاریخ داریم، نه شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی و روحان بسیارشون آدم های ممتاز و فوق العاده بودن، ولی سخن من در باب شخصیت حقوقی دستگاه فقاهت شیعه است، نه شخصیت حقیقی. همه این تحولات که اتفاق افتاده از بستر شخصیت حقوقی دستگاه تفقهشی اتفاق افتاده. ما بی نیاز از تفقه نیستیم. اینطور نیست که روی کرده ما اگر روی کرده انتظار شد نیاز به یک عقلانیت مبتنی بر تفقه، مبتنی بر مرجعیت اهل بیت علیهم السلام نداریم. همه چی با مشاهدات باطنی و شهود حل و فصل میشه. اصل ظهور چه میشود؟ یه تحولات عظیمی اتفاق میفته، ما هم نمیدونیم چه میشود. اینی که تا قبل اصل ظهور همینه و جامعه شیعه رو به همین مدار دست به هدایت خود حضرت قرار داده. این که بعضی خیال میکنن روی کرده انتظار یعنی عبور از تفقه و فقاهت شیعی، اشتباه، این خطاست. روی کرده انتظار به معنی عبور از دستگاه فقاهت و ایجاد طبقه مرجع در مقابل دستگاه حقوقی روحانیت شیعه نیست. این هم نکته دومیست که گاهی خطا می کنن دوستان. تلقیشون اینه که چون روی کرده ما باید انتظار باشه و چون جامعه شیعه و حتی روحانیت شیعه تو این زمین قصور و تقصیرهایی داشته، پس بنابراین ما باید برای روی کرده انتظار عبور کنیم از روحانیت شیعه به معنی یک دستگاه حقوقی، نه شخصی. اصلا ما راجع به شخصیت های حقیقی بحث نمی کنم، اون یه بحث پردامنه دیگه. از این باید عبور کنیم، یه طبقه مرجع موازی، یه دستگاه موازی درست کنیم تا بتواند روی کرده انتظار رو جاری کرد در جامعه شیعه و جامعه جهانی. هست این اشتباس، این خطاست. حتما روی کرده ما باید روی کرده انتظار باشه. حتما محور این روی کرده انتظار هم باید حوزه های شیعی باشه که حلقه اتصال جامعه و فرهنگ مذهب و خلافت کلیه حضرت بقیت الله ارواح مقتدا هستند.
حتما باید تحول عظیم مبتنی بر این رویکرد اتفاق میفته، ولی این به معنای این که ما از این طبقه مرجع عبور کنیم به یک طبقه مرجع جدید، به یک دستگاه جدید درست بکنیم، نیست. این یک اشتباه بزرگ، یک خطاست. نه می شود و نه اگر بشود جامعه شد و مقصد میرسه. نشدنی است چون دست اشارت خود حضرت است. حضرت جامعه شیعه رو به این سمت بردن و تدبیر خود حضرت بوده که همیشه جریان فقاهت شیعی و تفقه در دین رو رو به کمال پیش می برد با همه اصولها و تفسیرهایی که بوده، ولی رو به رشد بوده. نه می شود و نه اگر بشود اتفاق خوبی خواهد افتاد که ما بیاییم یه طبقه مرجع جایگزین می کنیم. اون طبقه مرجع چیکار میخواست کنه؟ میخواست فقط با مشاهدات باطنی همه مسائل حل بکنه. حالا توضیح کنم انشاءالله اگر خدا میتوان توفیق داد این بخش رو و بعضی نکات دیگر رو در باب رویکرد به ظهور و انتظار محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکم یا ابا